برنامه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تبلوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فاسقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد ضمن بیان برخی از احکام فقهی اوضاع مدینه رو ترسیم می کند که عده مهاجر بودن یه عده انصار و جزء مؤمنان واقعی بودن یک عده هم منافق بودن. این منافقان برتری طلب بودن، تکیگاه اونها به ثروت و فرزندانشون بود و حاضر نبودن این برتری طلبی کاذب را از دست بدهند و ایمان بیاورند. برای حفظ این برتری طلبی کاذب به چند سنگر ویران شده پناهنده شدند. یکی به ثروت بود که از تکاثر کاری ساخته نیست. اون چه در پیشرفت مؤثر است کوثر است و نه تکاثر. این یک. به فرزندانشون تکیه میکردن که اون فرزندان از یک جهت به پدرانشون متکی بودن، از جهت دیگر به ثروتهای پدرانشون. این هم تکاثر است. از تکاثر کار ساخته نیست، از کوثر کار برمی آید. برای عوام فریبی به ترفندهای دینی از سوگند کاذبانه استفاده می کردن که هم کذب خبری داشت هم کذب مخبری. هم مطالبی که می گفتن دروغ بود هم می دانستن دروغ است. که فرمود هم یعلمون. اون ترفندهای سیاسی، این سوگندهای مذهبی، اون سرمایه های اندوخته و اون فرزندهای فراهم کرده هیچ کدام پایه ترقی نیست. قرآن کریم پایه ترقی را عقیده و ایمان و معرفت صحیح می داند. یه اصل کلی در قرآن کریم است که در سوره مبارکه مائده اون اصل گذشت. آیه 68 سوره مبارکه این بود: قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل به ما انزل الیکم من ربکم. این اختصاص به اهل کتاب ندارد. چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، یه پایگاه علمی و عملی یعنی ایمان می طلبد. فرمود شما پایگاه ندارید، لرزانید، مگر اینکه دینتون را بشناسید اولا، باور کنید ثانیا، عمل کنید ثالثا، از او حمایت کنید رابعا، تا یه پایگاه داشته باشید. و اگر هم بخواید پایگاه داشته باشید، اون پایگاه اولیتون که صداقت و سلامت فطرت است باید حفظ بکنید. یک کسی بخواد یک کار سنگین بکند، یه بار سنگینی بردارد، با زیر پاش محکم باشد. چه بخواهید تورات و انجیل را اقامه کنید، با زیر پا تو محکم باشد. چه بخواهید بارهای سنگین تری را بردارید، باید تورات و انجیل را اقامه کنید. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات، یا به این معناست که هیچ ارزشی ندارید مگر دینتون رو حفظ بکنید، یا به اون لطیفه که سیدن استاد رضوان الله اشاره کردن زیبل همین آیه 68 سوره مائده، که شما تا یه معرفت شناسی صحیح و باور و توحید صحیح نداشته باشید پایگاه ندارید، زیر پایتون لرزان است، چگونه می توانید دینتون رو حفظ بکنید؟ لستم علی شیء تا بتوانید دینتون رو حفظ بکنید. هر دو تعبیر می تواند تام باشد. در سوره مبارکه مجادله فرمود اینها این عناصر چهارگانه رو داشتن، اینام که لرزان هم، یعنی ترفندهای سیاسی داشتن، سوگندهای دروغ داشتن، یه سلسله تکاثر مالی داشتن، یه سلسله تکاثر فرزندی، اینا که به جای بند نیست. اینا یحسبون انهم علی شیء، خیال کردن جای پای اونا محکمه. تو آیه 68 سوره مبارکه مائده به طور کلی فرمود تا انسان یه معرفت صحیح و اعتقاد صحیح نباشد لرزانه. اینه که فرمود مؤمن لا یحرک العواصف، برای چیه؟ برای اینکه پایگاه ثابتی دارد، علی شیء است. غیر مؤمن علی شیء نیست، رو پایگاه محکم نیست تا بتواند یه باری بردارد، خودش نمیتواند حفظ بکند. پس آیه 68 که فرمود قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی قرآن، به هر معنایی که تفسیر بشود، نشانه آن است که انسان یه پایگاهی میخواد، پایگاه او اعتقاده. شیطان این پایگاه را انکار می کند یا می لرزاند. به افراد می گوید این ترفندهای سیاسی شما از یک سو، اون تظاهر به مذهب از سوی دیگر، این تکاثر ثروت از سوی سوم، اون تکاثر فرزند و حزب و جنا از سوی چهارم، اینا پایگاه های محکم شماست، رو این بیستید. قرآن کریم این رو تحلیل میکند، مرحبات اینا که لرزانند، اینا در برابر قدرت ذات اقدس اله باطلند، این یک، و از باطل کاری بر نمی آید، این دو. و این گروه یکی از ترفندهای سیاسیشون این است که یه دشمن مشترکی دارید شما مسلمون ها، اینا با اون دشمن مشترک هماهنگن. بیگانه ها که خارج از مرز اسلامن دشمنان شمایند، خود این منافقین هم دشمنان شمایند. گرچه منافقین نه مسلمانن و نه یهودی، چون مشرکن یا ملحدن، یک دشمنی مشترکی بر علیه شما خودشون با بیگانه ها دارن. اینا تحت تولی بیگانگانن. اگر قدرتی برتر از بیگانگان داشته باشن، اونا را تحت ولایت خود میگیرن. چون اونها قدرت برتر دارن، تحت ولایت اونایین. علم تره الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم. اگر یهودی ها تحت استیلای این منافقین بودند، اونها از این یهودی ها به عنوان ابزار استفاده میکردن. اما الان خود منافقین در مدینه قدرتی ندارن، با گروهی که مغضوب علیهم یک و دشمن اسلامند و دشمن مسلمینند دو، با اونها در پیوند نظامی و سیاسی هستند تا علیه شما اقدام بکنن. این سه من شما را با خبر میکنم که اینا را بشناسید. علم تر الالذین تولوا قوما که غضب الله علیهم. این غضب الله علیهم مال همین یهودی هاست. اگر کسی تحت ولایت شیطان بود، استحوذه که قبلا ملاحظه فرمودید، این باید استحاذه باشد، مثل استقامه. این واو حرف عله مفتوح مسبوق به فتحه با تبدیل به الف بشود. چند تا کلمه است که به هم اون حالت اصلی مونده، مثل استحوذه، استسببه. حالا اینها به همون کلمات الهات اصلیش باقی هم. شیطان اول به مکروهات، بعد به معاصی صغیره، بعد به معاصی کبیره. وقتی مسلط شد به کفر معاذ الله دعوت میکند. وقتی که انسان کافر شد، یعنی به اون معاصی مهم گرفتار شد، از اون طرف ذات اقدس اله انتقام میگیرد. انتقامی که ذات اقدس اله میگیرد دو قسم است. یه انتقامی است در دنیا و همچنین در آخرت که مربوط به عذاب است. اونای انتقام هایی است که به صورت جهنم یا کیفرهای دنیایی معمول. اما اون انتقام علمی و دقیق را در سوره مبارکه 8 بیان فرمود. فرمود بلا تکونو کالذین نسوا الله. صغرای قیاس در همین سوره مبارکه مجادله بیان شد که آیه 19 سوره مبارکه مجادله اینه: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یاد خدا، نام خدا را فراموش میکنند. این از اون میبرند، دیگه به فکر خدا نیست. وقتی خدا را فراموش کرد، ذات اقدس اله که به ما کان ربک نسیا، او را فراموش نکرده که، انتقام میگیرد. انتقامی که ذات اقدس اله از این انسان فراموش کار میگیرد، در آیه 19 سوره مبارکه 8 بیان شد: فود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا کاری که میکند این است که خود او را از یاد او میبرد. انسان خودش فراموش میکند. وقتی خودش فراموش کرد، به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش. به فکر حزبش هست، به فکر جناحش هست، به فکر زن و بچهش هست، به فکر دوستانش هست، هیچ به فکر خودش نیست. تمام تلاش و کوشش اینه که برای فرزندان چیز ذخیره کند بگذارد. خودش اصلا فراموش کرده. این در تحت تعقیب و کیفر الهیست و نمیفهمد. خب کسی که تمام کوششش این است که از راه حلال و حرام برای دیگران جمع بکند و هیچ به فکر خودش نیست، این انتقام الهی است دیگر. فود ولا تکونو کالذین نسوا الله. صغرای قیاس در آیه 19 سوره مبارکه مجادله که محل بحث است بیان شده. فود فانساهم ذکر الله. پس هؤلاء نسوا الله. آیه 19 سوره 8 نه که کل من نسی الله یونسیه الله نفسه، خدا او را از خودش فراش میکنه که او به فکر خودش نیست اصلا، هیچ به فکر خودش نیست. این بدترین کیفه. وقت انسان میشه کارگر دیگران، این نمیفهمد که چهار میکنه. فرمود ولا تکونو کالذین نسوا الله، اگر خدای ناکرده کسی خدا را فراموش کرد، خدا هم او را از یاد خودش میبرد. نظام اینه دیده تمام تلاش و کوشش اینه که برای بچه ها چیز بداره، اصلا به فکر خودشون نیستن که کیان چیان. فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. فسقه یعنی خرج دیگه. اگر یک رونده از این جاده اصلی فاصله بگیره به جاده خاکی بیفته که در معرض خطره، یعنی فسق عن طریق، بیرون رفت. این فسق از صراط مستقیم بیرون رفت. این اولین انتقام است که ذات اقدس اله میگیرد. خب صغرای قیاس در سوره مبارکه مجادله معین شد، کبرای قیاس در سوره مبارکه هشم شد که ها اولائه نسو الله و کل من نسی الله فینسیه الله نفسه، خدا او را از یاد خودش میبرد. اصلا به فکر خودش نیست. چون اصلا به فکر خودش نیست، این به فکر بدن است که او را رها میکند. اگر دل درد گرفت مراجعه میکند، اما فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضه را درمان نمیکند. نگاه به نامحرم و طمع به نامحرم که مرض است، او رو معالجه نمی کند. لا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قل قول المعروف، این مرض معالجه نمی کند. اون فی قلوبهم مرضون رو معالجه نمی کند. اون مرض سوره مائده که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم رو معالجه نمی کند. اما این دل درد رو که احساس میکند معالجه میکند، برای اینکه زنده باشه تا بار دیگران رو ببره. لذا وقتی این تحلیل رو در سوره مبارکه مجادله محققانه بیان کرده، فمود فانساهم ذکر الله، اومد سه بار کلمه نحس شیطان رو در همین یه آیه کوچک ذکر میکند. فمود استهوذ علیهم شیطان، یک. اولئک حزب شیطان، دو. الا ان حزب شیطان و خاسرون، سه. خب بار اول که شیطان را ذکر کرد، بار دوم سوم میتواند با ضمیر ذکر بکند دیگر. اما تصریح به اسم شیطان برای آن است که این شخص یه وسوسه میبیند. بالاخره فعل که بی عامل نیست که، هیچ چیزی بدون سبب پیدا نمیشود. وسوسه در این دل پیدا شده حسابی دارد دیگر. کی و بس به صوفی صدور ناز، این همون ابلیس دیگه، همون شیطان، همون عاملی که فریب میده دیگه. بر سلطان ندارد که، اینجا هم همینطور است. اینها تحت تولی هستن. در قرآن هم اثبات میکنند فبود که این آمدن تحت ولایت تو، از تو کار میخوان. خب تو هم که آماده خدمت رسانی هستی. اینا که بیکاره نیستن که، از تو کار میخوان. فهمود ما انا مستخی کن و ما انتم مستخی، این تو سوره مبارکه ابراهیم فرمود. فهمود من یه دعوتنامه نوشتم به نام وسوسه، خب شما آمدی. خب انبیا دعوتنامهشون کتاب آسمانیست، ادرت طاهرین است، این هم دعوتنامه نوشتن دیگه. خب میخواستید برید، من هیچ سلطه ندارم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. حالا که از من کار خواستی، تحت ولایت من در آمدید، من سرپرستی شما رو قبول میکنم. اول انسای ذکر الله، بعد خدا هم انتقام میگیرد انسای نفس. شما به فکر همه چیز هستید، فقط به فکر خودتون نیستید، خودتون فراموش کردید. وقتی خودش را فراموش کردن دیگه، هر کاری برای دیگری انجام میدهد دیگه، به تحت رهبری شیطان دیگه. قرص این است که در همین آیه 19 سوره مبارکه مجادله سه بار نام نحس شیطان رو برد، با اینکه بار اول که اسم او رو برد، بار دوم و سوم با ذکر ضمیر ممکن بود اکتفا بشود. بود استهبد علیهم شیطان فانساهم ذکر الله. از اینجا معلوم می شود اولین گامی که انسان را می لغزاند فراموشی خداست. و ذات اقدس اله هم اولین چیزی که سفارش بکند این که اذکر الله. مستحضری در قرآن کریم به عبادات و احکام دینی دستور داده شد، اما دیگه نگفت که خیلی نماز بخون، خیلی روزه بگیر، خیلی حج برو. اونی که فرمود خیلی به یاد و باش ذکر الله دیگه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، خیلی به یاد خدا باشید. این خیلی به یاد خدا باشید تنها به این نیست که انسان تسبیح دست بگیره ذکر خدا کنه، اون یکی از راهاش. اما این که به ما گفتن هر کاری که میکنید، هر حرفی که میزنید، هر جایی که میرید، هر چیز امضا میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، این یعنی چی؟ البته ثواب دارد، نام خداست، اما یه قرنطینه است. آدم حرفی که میخواد بزند، یه جایی رفته بخواد مشورت بدهد، فکری میخواد بکند، چیزی میخواد بخرد، وقتی که میاد بسم الله الرحمن الرحیم، این کار یا واجب یا مستحب. جادم حرام و مکروه را که نمیگه خدایا به نام تو که. حالا گاهی ممکنه در طول شبان روز انسان لحظه غفلت کند، او رو میبخشد، اما یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که یکی از مصادیق ذکر کثیر همین تسبیح از زهرا سلام الله علیها است. خب این قرنطینه است دیگر، لازم نیست آدم به صدای بلند بگه بسم الله الرحمن الرحیم. همین که میخواد یه پیشنهاد بده، یه حرفی بزنه، یه کاری انجام بده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای به نام تو. همین که بخواد به خدای به نام تو، میاندیشد که این کار یقینا یا مستحب است یا واجب. دیگه اگه حرام یا مکروه باشه که نمیشه گفت خدای به نام تو. این مشکل ما را حل میکند، این قرنطینه است. حالا البته از صلات و خیر موضوع منشا است اکثر، صوم هم همینطور، عبادات دیگر هم همینطور، اون هم ذکر الله البته. اما اونی که به ما خیلی دستور دادن همین یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، یاد خدا همینه. اگر چون چه یاد خدا باشد بالاخره انسان یا کار واجب انجام میده یا کار مستحب دیگه. بعد فرمود الا ان حزب الشیطانه هم الخاسرون، در قبال حزب الله است که آیه 22 همین سوره مبارکه مجادله است، که آیه پایانی است. فرمود الا حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، که اون یه تحلیل دیگری میخواد که چگونه انسان حزب الله میشود. پس به صورت حصر که ضمیر فصل آورد به نام هم، خبر با الف لام ذکر شد، فبود الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خسارت دائمی اینها را با این تحلیل ذکر کرده است. خب پس بنابراین این بخش از سوره مبارکه مجادله یه تحلیل روانشناسی است که انسان از کجا وارد حزب شیطان می شود، چجور می شود که به یاد همه چیز هست به یاد خودش نیست، و چجور می شود که رهبری رهبران الهی را رها می کند و رهبری شیطان را می پذیرد. وقتی رهبری شیطان را پذیرفت خسارت ابد دامنگیرش می شود. سرش این است که این ان الذین دلیل اون خسارت است، زیرا کسی که فقط به فکر خودش است، به فکر دین نیست، در برابر دین میستد دیگر، خودش فراموش کرده. بعدی خودش فراموش کرده کاری که به نفع خود اوست انجام نمیداد. دین کار خیر، حرف صحیح، عمل صالح به نفع انسان است دیگه. ما انفقتم من شئن خیرش به شما برمیگردد. تو اواخر سوره مبارکه بقره اونجا مسئله فقهی هست، یه سلسله موعظه است، یه سلسله مسائل اخلاقی. بارها ملاحظه کردید که موعظه اون علم متقن صحیح نیست، اون علم دقیق عمیق اون اخلاق است. اخلاق غیر از موعظه است. اخلاق اینه که آدم نفس را بشناسه، ان نفس ماهیه، مجرد است یا مادی، قوای او رو بشناسه مجردن یا مادی، کیفیت ارتباط قوا با نفس را بشناسه، اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما از جهاد اصغر در آمدید به فکر جهاد اکبر باشید. برای همین دیگه فقه ما یه نور است و علم فقه جهاد اصغر را تأمین می کند که با دشمن چی رو بجنگید. اخلاق جهاد اکبر را فرماندهی می کند چگونه ابد را تأمین بکنید. اگر یک سال و دو سال یا یه میلیارد دو میلیارد سال بود که قابل گذشت بود، ما هستیم که هستیم. خب این بدون اخلاق که نمیشه، اخلاق بدون معرفت نفس از شدنی است. موضوع نفس است و قوای نفس است و جهاد کبیر و جهاد اکبر. معمولا این جهاد چون بیشتر ما با او هستیم این رو میگن جهاد اکبر، بلکه یعنی این جهاد کبیر است نه جهاد اکبر. این اکبر نسبی است نه اکبر نفسی. جهاد اکبر اون که بین عقل و قلب باشد، بین عقل و عشق باشد. به اصطلاح هر دو آدم خوبی هستند، هم عقل خیلی خوب است هم قلب چیز خوب است. منتها عقل میگوید من میخوام بفهمم، دیدن سخت است. قلب میگوید فهمیدن مشکل را حل نمی کند، دیدن مشکل را حل می کند. تو برهان قائم میکنی خدا هست، جهنم هست، بهشت هست، اینا فهم است، اینا کار حکیم و متکلمه. اما خود هنر دان دیدن آتش عیان. اگر هنر داری خب آتش ببین دیگه، جهنم که الان موجوده، شعله‌ای که داره. خب حرف قلب و عقل اینه که تو میگی بهشت هست، جهنم هست، باید کار خوب کرد، اینا که هنر نیست. هنر اینه که الان این شعله داره، خب این شعله رو ببین. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی نار دخان. توی دودی میبینی میگه پس آتشی است. کار حکیم و متکلم همینه. اما کار حارسه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوی همین اصول کافی نقل کرد که حارسه در صبح مدینه در مسجد خدمت حضرت رسید و خیلی زرد چهره بود. حضرت فرمود کیفه اصبحت یا حارس؟ عرض کرد اصبحت تو موقنا. فرمود لکل شیئن حقیقه و ما حقیقت و ایمانه. شما که میگفتیم من با یقین صبح کردم، ادعای سنگینی کردیم. عرض کرد شعنی انظرو الی عرش الرحمن بارزا و انظرو الی النار و اهلها و انظرو الی الجنه و اهلها. بهشت و اهلش رو کوی میبینم، جهنم و اهلش میبینم. این تو همه خطبه نورانی هست امیر که در سفلی المتقین تو نهج البلاغه آمده که اون خطبه تقریبا 20 صفحه است، ولی سید رضی در حدود 6-7 صفحه نقل کرده، بقیه رو متفرق کرده، که در اونجا اون مستمع ساحت سید نفسیت انکارت نفسوفی ها همونجا سیه زد و مرد. حضرت فرمود مردان الهی هم ول جنه که من قدرها، هم ول نار که من قدرها. نه دلیل میارن که بهشت است، بلکه میبینن. این جنگ بین عقل و قلب است که اون جهاد اکبر است در حقیقت. اون چون در دسترس نیست، این جهاد نفس را که انسان میخواد عادل بشه، میخواد اهل بهشت بشه، حالا یا خوفم به ناره یا شوق در جنه است، عالم بشه، پرهیزکار بشه، این جهاد وسطی است. غرض این است که اخلاق به او برمیگردد. قرآن کریم این هنر علمی را دارد که تحلیل بکند که اگر یک کسی شبان روز به فکر این بود که مشکل دیگری را حل بکند، لله تعالی او در حقیقت داره مشکل خودش حل میکنه. این آیه که در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره است این است که مثل الذین ينفقون اموالهم، اونگاه سبا برشون ذکر کرد، بهش برشون ذکر کرد، پاداش ذکر کرد. از این کار فقیه وجوب یا استحباب میفهمد، حق با اوست. اون کسی که موعظه ای فکر میکند ببیند که سبب قیامت است، اونم حق با اوست. اما اون که تو فن اخلاق کار میکند میگد اگر که